بسم الله الرحمن الرحیم. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام.
صوفی بیا که آینه صافی است جام را، تا بنگری صفای می لعل فام را. راز درون پرده ز رندان مست پرس، راز درون پرده ز رندان مست پرس. کین حال نیست زاهد عالی مقام را. عنقا شکار کس نشود، دام باز چین، کانجا همیشه باد به دست است دام را. در عیش نقد کوش که چون آب خور نماند، آدم بهشت روزه دار و سلام را. در بزم دور یک دو قدح در کش و برو، یعنی طمع مدار وصال دوام را. ای دل شباب رفت و نچیدی گلی ز عیش، پیرانه سر بکن هنری ننگ و نام را. ما را بر آستان تو بس حق خدمت است، ای خواجه باز بین به ترحم غلام را. حافظ مرید جام می است ای صبا، برو و از بنده بندگی برسان شیخ جام را.
با عرض سلام و احترام خدمت شما عزیزان شنوندگان محترم و معزز تا به خلوتگاه خورشید، در جلسه گذشته و در شرح قرائت شیخ جام یا شیخ خام که در نسخ مختلف به هر دو قرائت و روایت آمده، نکاتی رو خدمت شما عزیزان و بزرگواران عرض کردم و گفتم که آنان که شیخ خام خوانده اند بر این قرائت خود دلیل و استدلالی دارند و آنانی که شیخ جام خوانده اند آنان نیز ادله و براهین خاص خود رو دارند، لکن غلبه با شیخ جام است. و باز در میان دو تعریف متفاوتی که از شیخ جام به عمل آمده و این که برخی شیخ جام را منتسب به همان جام می کردند که در مصرع اول بیت آخر غزل هفتم هست و برخی نه، شیخ جام را عارف بزرگ قرن پنجم و ششم هجری در تمدن اسلامی دانستند. ما نیز در این روایت آن نظر غالب را مبنا قرار دادیم، به ویژه مستند به نسخه‌ای که مبنای شرح ما از ابیات حافظ است، یعنی نسخه مرحوم غنی و مرحوم قزوینی که هر دو نه تنها شیخ جام آورده اند بلکه اصرار دارند این شیخ جام همان شیخ احمد نامقی جامی هست. در جلسه گذشته اشارتی داشتم به مقام بلند این شیخ جام، مبتنی و متکی بر این معنا که از دیدگاه این شرح مصرع پایانی غزل هفتم اشاره به شیخ جام مشهور دارد. لکن پایان جلسه با این سؤال روبرو بود که چرا حافظ به طنز و تعریض این شیخ را مورد خطاب قرار داده است و به نحوی بیان کرده که ما مرید جام می هستیم، یعنی می و جامش را قبول داریم و حتی پیروی می کنیم، بدان ارادت می ورزیم. شیخ جام فکر کار خیش کند و از بنده بندگی برسان شیخ جام را. عرض کردم در کل این بیت این تعریض و طنز وجود داره. حالا تکرار میکنم سؤال رو، چرا این تعریض در اینجا واقع شده؟ آیا خمشکن میخوار حد زنی بوده است شیخ جام؟ آیا مخالف مطلق می بوده است شیخ جام که به تعریض این گونه مورد خطاب قرار میگیره؟ بله، همچنان که جلسه قبل هم عرض کردم، روایاتی در مورد خمشکنی او وجود داره که سبب شده در تاریخ عرفان به عارف خمشکن مشهور بشه. این روایت رو به نقل از جامی میخوانم که در جای خود روایت شیرینی است با دو سه قایت. قایت اول حل مشکل و تبیین ماجرا و قایت دوم بازگردیم به سنت جلسات قبل که به دنبال آن بودیم مخاطب محترم از طریق این کلام با منابع عرفانی ما نیز در طول تاریخ اندیشه اسلامی آشنا شد. و مهمتر قایت سوم، چون معنا به زبان روایت جزئی می شود در ادراک سهل‌تر است. و این البته از جمله اهداف این مجالس هم هست. روایتی که جامی در مسئله خم شکنی و مخالفت شدید شیخ احمد جام یا شیخ جام با خمر و خم داره این هست. او به نقل از جامع مقامات که نقل اصلیش و بلکه ناقل اصلیش خود شیخ جام است چنین می آورد: من 22 ساله بودم که حضرت حق سبحانه و تعالی مرا توبه کرامت کرد که جلسه گذشتم عرض کردم. شیخ احمد جام در 22 سالگی از بسیاری رسوایی ها توبه کرد و 18 سال در بیابان عزلت و ریاضت کشید و سبب توبه من آن بود که چون نوبت دور اهل فسق و فساد به من رسید و قرار شد من ساقی فسق و فساد دوستانم باشم در نامق، شحنه نامق غایب بود. شحنه اون در حقیقت محتسب، اون کسی که امور شهر رو نگهبان، و حریفان دور طلب داشتند. حالا اون نیست، تو باید دور خود تو انجام بدی. من گفتم شحنه غایب است، چون باز آید دور بدهم. حریفان گفتن ما توقف نمی کنیم، یعنی ما نمیستیم، ما حاضر نیستیم صبر بکنیم او بیاد، شاید که او دیرتر آید. گفتم سهل است، چون بازآید اگر مزایقه کند دوری دیگر بدهم. بذارید بیاد، نشد دور دیگری من انجام. چون شحنه باز آمد مزایقه کرد و دور دیگر طلب داشت. من برای اون دوستان دوری را انجام دادم، چون شحنه آمد گفت نخیر، مجدد دوری باید انجام بدی. این دور همان دادن شراب ساقیگری به دوستان است. چون به وثاق من آمدند و طعامی به کار بردند، کس به خمخانه رفت تا خمر آرد، تمامی خمها تویی یافت. این روایت جامی است در نفحات الانس از علت توبت شیخ احمد جام و قصه خمر و جام می که حافظ اشاره میکنه. تمام خمها تویی یافت و در آن خمخانه 40 خم بود. اونجا 40 خم پر از شراب وجود داشت، ولی این وقتی رفت از این خمها شراب بیاره همه خالی شده بود. تعجبها کردم تا این چه تواند بود، و آن حال از حریفان نهان داشتم و از جای دیگر خمر آوردم و در پیش ایشان نهادم. بالاخره دور با من بود، متکفل ساقیگری من بودم. از جای دیگر خمری تهیه کردم و دور به جا آوردم و به تعجیل تمام درازگوشی در پیش کردم و به جانب رز روان شدم که آنجا خمر داشتم تا زودتر بیاورم. برفتم و درازگوش بار کردم، بر پشت درازگوش خمر نهادم تا بیاورم و دور دیگر. درازگوش در رفتن کندی میکرد. اینجا رو بسیار تأمل بفرمایید. درازگوش در رفتن کندی میکرد و من وی را سخت میرنجانیدم تا زودتر بازایم، که دل به حریفان معلق داشتم. در تمامی جان قلقله رسیدن به دوستان و حریفان بود، و این درازگوش هم تا میتوانست سخت میرفت و مرا به شدت میرنجاند. ناگاه آوازی سخت به گوش من رسید. اینجا عجیب انسان یاده از دیوار بالا رفتن فضیل میفته و اینکه آن ندا آمد که آیا هنگامه رجوع شما به حق نیست؟ و بعد جوابی که فضیل میدهد چرا هست و بلکه دیر هم هست. خیلی زیبا و من اینجا تأکید میکنم همه انسان ها بنا به حکمت حق، بنا به عدالت حق، بنا به رحمت حق در حیات خود از این آوازها دارند. خوشا به حال کسانی که خود را و جان خود را مخاطب این ندا قرار میدهند و دم را غنیمت میشمارند و حقیقت برمیگیرند. و بدا به حال کسانی که در تمامی ایامی که این آواز به گوش میرسد چشم جان و دلشان بسته است. و خدایا مباد که ما از گروه دوم باشیم. ناگاه آوازی سخت به گوش من رسید که احمد، این حیوان را چرا رنج میداری؟ ما او را فرمان نمیدهیم تا برد. خیلی زیباست. از شهنه عذر میخواهی قبول نمی کند. از ما چرا عذر نخواهی تا از تو قبول کنی؟ احمد، تو خود را در مقابل آن شهنه مسئول میدانی، از او عذر میطلبی بنا به تأخیری که در رساندن خبر داشته ای، اما از ما که رحمت کل عالمیم، از ما که حق مطلقیم و سررشته تمامی امور ظاهر و باطن عالم به دست ماست، از ما عذر نمیخواهی. روی بر زمین نهادم و گفتم الهی توبه کردم که بعد از این هرگز خمر نخورم. فرمان ده این درازگوش را تا من بروم، تا در روی آن قوم خجل نکردم. در حال درازگوش روان شد. چون خمر پیش ایشان بردم، حالا بسیار جالب توجه کنید که توبه میکنه اما در این حال از حضرت حق استعانت میطلبه که نگذار در مقابل آنان شرمنده شوم. من از خمر توبه کردم، در این قلمرو نگذار مرا به سستی و ناتوانی و بسیاری القاب دیگر این حریفان متهم دارند. اذن میده تا درازگوش حرکت کند و من پیش آنان شرمنده نباشم. چون خمر پیش ایشان بردم، قدحی پیش من داشتند، گفتم من توبه کردم. ایشان گفتند احمد، بر ما میخندی یا بر خود؟ الحاح میکردند، یعنی اصرار میکردند، الحاح میکردند که بخور از این خمر. ناگاه آوازی به گوش من رسید که یا احمد، بستان و بچش و از این قدح همه را بچشان. بستدم و بچشیدم، شهد شده بود به امر حق سبحانه و تعالی و همه حاضران را بچشانی. خیلی نکته عمیق و جالبی است. یاران اصرار میکردند که تو باید از این خمر نوش کنی و من هر چه میگفتم بابا من توبه کردم، آنان اصرار که باید بچشی و من در قلمرو این انکار نچشیدن این جام بودم که ناگاه این آواز درآمد. لکن چون حق این رو بسیار توجه کنید. نکته بنیادی اینجاست. چون حق امر به نوشیدن این قدح می کنه، این خمر خمر مسکر نیست. این خمر خمر مست کننده به ظاهر که نتیجهش زوال عقل است نیست. حق امر به شرب و نوش شراب روحانی می کند. ساقیا بده جامی، زان شراب روحانی. پس شراب ظاهری دارد و باطنی. ظاهرش در ساحت عقل بنابه مباحثی که گذشته داشتیم زائل کننده عقل است و چون عقل نور است و چراغ طریقت است، چون به زوال عقل می انجامد حرام است. حرام است چون شعله این نور را خاموش می کند. به قدرت او در خاموشی نور عقل حرام می شود. اما اگر بنیاد مستی حقیقی باشد، حق در این قلم رو عاقلان نقطه پرگار وجودند، ولی به عشق می نمایاند بر آنها که به دنبال شرابی باشند که حق به دست خود سالکان را می نوشاند. و نمونه این معنا رو ما اینجا داشتیم. امری که به احمد جام می شود که احمد بستان و بچش و از این قدح همه را بچشان، این به نحوی آن شراب روحانی است. این شراب نمیتواند شراب ظاهر مسکر باشد. به عبارتی همان شرابی است که تأویلش را شیخ محمود شبستری در گلشن ناز آورد. و اگر بیاد داشته باشی به تفصیل از آن در شرح آن بیت مشهور آن تلخ وشک صوفی ام الخبائثش خان اشحالنا و احلا من قبلت الازار اونجا بحث کردیم. و توجه کنید این جام می هم که حافظ در پایان غزل هفتم میگوید، این همان می است. این همان می است که اتفاقا شیخ احمد جام به روایت جامی در نفحات الانس امر به نوشیدن شده است. یا احمد بستان و بچش. و بلکه میخواهم برسم بگویم آیا واقعا تعریضه یا در عرصه باطن، باطن معنا. دقیقا حافظ خود را مخاطب نوش همان جامی میداند که احمد بدان امر شده است در نوشیدن. این نکته نکته بسیار مهم است، لکن متاسفانه زمان به گونه است که اجازه نمیده این بحث رو ما به صورت کامل داشته باشیم. یعنی هم ادامه روایت رو در داستان این که به هر حال چه شد در اون ساحت و چه بر سر آن دوستان آمد، بر سر اون حریفانی که احمد ساقی دورشان بود چه شد، این رو انشاءالله و بعد نسبت این رو با حافظ مرید جام میسته سواب رو انشاءالله این بحث رو میگذاریم برای جلسه بعد. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم.